عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. خوشحال میشیم نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. و اما برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هانی پسر بکوش که روزی پدر شوی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 15 آذر 1401. این تقویمی که توی استودیو پخش رادیو گفتگو جلوی من هست، علاوه بر سه‌شنبه 15 آذر 1401 چند تا اطلاعات دیگه هم داده. این اطلاعات دیگه دادن، اینکه هر روز جلوی چشممون این آمار و ارقام باشه، یک جورهای خوب هستش، یک جورهایی هم باعث نگرانی میشه. اینکه از سال 261 روز گذشته، اینکه 104 روز فقط تا پایان سال 1401 مونده، یعنی چشم بر هم گذاشتنی 1401 هم داره تموم میشه. پس حالا که این آمار ارقام رو گفتم، قرار رو بر این میگذاریم که همین امروز تا این 104 روز پایان سال، هر روز پرتلاشتر، پر انرژیتر، به نفع سلامتیمون، به نفع آیندهمون و به نفع آنچه که باید به دست بیاریم تلاش کنیم و مایه بذاریم از خود. و امید خدا هممون سالم هستیم، همه ی مردم ایران هم سلامت باشن. بریم صبح گفتگوی امروز آغاز کنیم با موضوعات متنوع و مختلفی که براتون تدارک دیدیم. مثل همیشه بخش اول ما ورودی ما تحریریه است که میریم سراغ رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها ببینیم که چه انتخاب شده برای دانستن و خانه امن امروز قرار هست بپردازه به بهتر شدن خودمون، به شناخت خودمون، برای اینکه بتونیم راه درست رو انتخاب کنیم برای ادامه زندگی، برای داشتن یک خانه امن. رو در رو بخشی هست که قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. در رو در روی امروز قرار هست به مصرف گاز بپردازیم، به اینکه با تشدید سرما مصرف گاز رکورد زده و اعداد و ارقام جدیدی در مصرف گاز ثبت شده. فردا روز 16 آذر روز دانشجو هست، ویژه برنامه خاصی رو برای این روز، ویژه گفتگویی رو در نظر گرفتیم برای روز دانشجو. حتما همراه ما باشید و بشنوید آنچه که راجع به روز دانشجو بیان میشه. موضوع دیگه موضوع صادرات هست که حتما راجع به صحبت خواهیم کرد و البته درباره مسائل روز و همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید جهانی هم صحبت می‌کنیم. پس با ما با صبح گفتگو و بخش‌های مختلفش همراه باشید. میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول میز اول، جایی که تحریریه اسم داره و سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن.
امروز من دست دوری جانوگم هست که حالا
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون.
متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت تحریریه هستم.
منم خوشحالم امروز زود رسیدم و در خدمت شما هستیم. تحریریه با شما شروع میکنیم.
بفرمایید
چه خبر از رسانه ها، روزنامه ها؟ کدوم روزنامه رو امروز انتخاب کردید برای اینکه مردم بدونن چه اتفاقی قرار بیفته یا افتاده؟
بله، امروز سه‌شنبه هست، 15 آذر ماه و ما با روزنامه فرهیختگان آغاز میکنیم. فرهیختگان در تیتر اول خودش به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری انتخابات پرداخته و تیتر زده قانون انتخابات در آستانه تغییر. توضیح داده شده که این گزارش اختصاصی فرهیختگان درباره مدل جدید انتخابات مجلس هست که در کمیسیون شوراها تصویب شده و این قانون به نفع افزایش مشارکت و کاهش شکاف‌های قومیتی خواهد. در واقع موضوع اصلاح قانون انتخابات یا تغییر قانون انتخابات مدت زیادی که در دست بررسی توسط نمایندگان و کارشناسان مختلف هست. باید ببینیم که تصمیم نهایی در این باره چه خواهد بود و کی به مرحله قانون و اجرا میرسه. یک گزارش دیگه هم روزنامه فرهیختگان داره که بررسی کرده در یک گزارش مستند از ایده های اجرایی دولت 13. تیتر گزارش این هست: نشانه های مثبت در 14 ابر پروژه در استان ها. این گزارش رو باید برای این بخونیم که در واقع چه اتفاقاتی در یک سال خورده اخیر دولت 13 در استان های مختلف کشور در واقع پیشبرد ابر پروژه ها افتاده. روزنامه بعدی روزنامه جامعه جمع هست. جامعه جمع یک گزارش آورده در تیتر اول خودش رو نوشته بازار مسکن راه افتاد. توضیح داده روزنامه جامعه جمع که این گزارش درباره افزایش معاملات مسکن در بازار این حوزه هستش و با توجه به اینکه اخیراً یک رکود مجدد و بیشتری در این حوزه داشتیم، خب میتونه اخبار خوبی باشه. اما یک گفتگو هم کرده این روزنامه با رئیس سابق بخش امنیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تیتری از این گفتگو انتخاب کرده تحت این عنوان: آژانس شرایط احیای برجام را پیچیده نکند. روزنامه بعدی ما روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت هم درباره مذاکرات تیتر اول خودش رو انتخاب کرده، اما از صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه که روز گذشته نشست خبریش برگزار شد، آقای ناصر کنعانی گفته ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست. و روزنامه بعدی ما روزنامه سیاست روس هست. سیاست روس هم در یکی از تیترهای کناره خودش به موضوع مهم طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخته. خب اخیراً اعلام شد که این طرح کالابرگ الکترونیکی در یکی دو استان کشور داره به صورت آزمایشی برگزار میشه و اجرا میشه. حالا سیاست روس در گزارشی نوشته طرح کالابرگ الکترونیکی به زودی در سراسر کشور اجرا میشود. و روزنامه بعدی ما روزنامه سمت هست. سمت هم در یک گزارش مهم به موضوع ملکداری بانک ها پرداخته. خب مصوبه داشتیم اخیراً تحت این عنوان که بانک ها نباید در واقع این مایه املاک خودشون رو در بخش اراضی افزایش بدن، که اون چیزی که دارن رو بهتره که واگذار بکنن. حالا روزنامه سمت نوشته پایان ملکداری بانک ها و توضیح داده که مصوبه اخیر بانک مرکزی رو در این باره در این گزارش بررسی کرده. اما تیتر آخر ما از روزنامه مردم سالاری هست. با توجه به گفته ها و شنیده های اخیر در رابطه با ارائه لایحه بودجه قانون در واقع سال 1402 قرار هستش که مثل اینکه قرار هست این قانون قبل از برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاد. حالا روزنامه مردم سالاری در یک گزارش اما اگرهای بودجه 1402 رو تحت همین عنوان در واقع بررسی کرده و توضیح داده که امروز یعنی 15 آذر ماه مهلت قانونی ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس به پایان میرسه. به نظر میرسه این تاخیر بابت بررسی این هستش که بودجه باید قبل از برنامه هفتم به مجلس بره یا بعد از برنامه هفتم. اما اون چه که شنیده شده این هستش که دولت بررسی بودجه رو تا مراحل خوبی به انجام رسونده و آمادگی خوبی داره برای اینکه هر چه زودتر لایحه رو تقدیم مجلس بکنه. چیزهای امروز ما هم تمام شد، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
متشکرم، برای شما هم متقابل همین آرزو رو داریم، روز خوبی در پیش داشته باشید و سالم و سلامت باشید.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سایی ای خدا هستی میسند میسند بابا به خاک آقا بنده کفش یادمه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن،
خانه امن و همراهی با سرکار خانم دکتر محمدی. خانم دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشیم و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند در آرامش و تندرستی باشن.
به امید خدا انشاءالله متقابل برای شما هم همینطور. بفرمایید که امروز میخوایم کجا رو نگاه کنیم تا خانه امن داشته باشیم.
ما بحث فرزندان طلاقمون رو امروز و فردا تمام میکنیم که انشاءالله شنبه با یک مبحث جدید خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. امروز در مورد ازدواج بچه های طلاق میخوام صحبت بکنم و چند تا نکته رو بگم برای کسایی که میخوان با این بچه ها وصلت کنن و در واقع اونها رو به عنوان زوج یا زوجه انتخاب بکنن. یه نکته ای رو فراموش نکنیم، بچه های طلاق پدر یا مادرشون رو از زاویه نگاه خودشون تعریف میکنن. من به عنوان یه آدمی که پدر و مادرم کنار هم دیگه زندگی کردن و حالا دارم با شخصی وارد زندگی مشترک میشم که او فرزند طلاقه، باید این نکته رو در نظر بگیرم که همسر من بنا به مشکلاتی که داشته یا پیش پدرش زندگی کرده یا پیش مادرش، یعنی از این حالت خارج نیست زندگیشون دیگه. حالا ممکنه این وسط این پدر و مادره یه ازدواج موفق یا ناموفق دیگری رو هم تجربه کرده باشن، بنابراین اون از دریچه نگاه خودش میاد پدر و مادرش رو به من معرفی میکنه. ما نباید توقع داشته باشیم که این فرزند طلاق زندگیش، دنیاش و هر آن چیزی که ما تصور میکنیم از زندگی مشترکش شبیه به ما باشه. ممکنه اون نسبت به پدر و مادرش یک زاویه دیدی داشته باشه که ما نداریم. خواهش اولم و نکته اولم اینه که معلم نشین برای بچه های طلاق در زندگی مشترکتون. نه یا بهش بگو ای مادرته، ای پدرته، اینو راجبش نگو. بهش فرصت بده تا اون از زاویه نگاهش به تو پدر و مادرش رو معرفی کنه. نکته دوم، اونها مدل زندگی کردنشون با آدمهایی که پدر و مادرشون طلاق و تجربه نکردن کمی متفاوت تره، از این لحاظ که اونا یک طیف و یک تعداد از خانواده رو هیچ وقت نداشتن. اونا معمولا آدم هایی که یا با خانواده پدریشون کلن قطع ارتباطن یا خانواده مادریشون، خصوصا بچه هایی که با خانواده مادریشون قطع ارتباط میکنن. ما ایرانی ها یک قرابت و ارتباط و نزدیکی خاصی با خانواده مادریمون داریم عموما.
این یایی که فرمودید سوم هم داره که یا هر دو؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته ولی هست. بله متاسفانه ما فرزندانی رو هم داریم که با هر دو اینها قطع ارتباط کردن. ما فرزند طلاقی رو داریم که خارج از کشور رفته، یعنی بعد از اینکه پدر مادرش از هم جدا شدن اون ناچار بوده حتی ایران رو ترک بکنه، بعد برای ازدواجش حالا یا در خارج از کشور یا برگشته ایران ازدواج کرده. خب طبعا این مدل زندگیش یک مدل متفاوتیه. که بعد از اینکه وارد زندگی متأهلی میشه طبعا یه تجربیاتی داره که فرد مقابل باید به خودش زمان بده تا بفهمه که در ذهن او چه چیزی داره تعریف میشه. یه نکته ای رو بگم، بچه های طلاق خیلی جذب خانواده همسرشون میشن، به شدت جذب میشن، چه مرد چه زن، به جهت اینکه او وارد یک کانون خانوادگی شده. اما یه سری نکته هام داره که اگر شما پذیرفتی با فرزند طلاق ازدواج کنی نباید اینا رو یادت بره. ما تو مشاوره همون متاسفانه میبینیم آقای خانم میاد معترض میشه، میگه من نمیدونستم این حساسیت ها رو همسرم داره. مگه میشه تو فرزند طلاق رو بپذیری و ندونی که اون به هر حال یک دوره کودکی سخت داشته، یه دوره نوجوانی سخت داشته، اون مادر یا پدری رو داشته که اگر ازدواج نکرده باشه به تنهایی فرزند رو بزرگ کرده، اگر هم ازدواج کرده باشه قبول کنیم یه سختی هایی تو زندگی مشترک جدیدش به وجود میاد دیگه به جهت داشتن بچه. بنابراین اون آدم تازه اومده یه دنیای جدید صاف صادق عاشقانه رو تجربه کنه، پس یه تفاوت هایی با من و شما ممکنه داشته باشه. این تفاوت ها لزوما بد نیست، فقط یک درک پذیری و سواد عاطفی بالایی رو نیاز داره که افراد یه درک متقابلی از همدیگر به دست بیارن. هر کسی که صدای من رو میشنوه این نکته رو بدونه، بچه های طلاق مادرهای موفقی هستند، بچه های طلاق پدران موفقی هستند. این برچسب ها رو برداریم از روی اینها که آیا مثلا من یه تعدادی سوال داشتم پدر و مادر از من پرسیده بودن که به نظر شما خانم دکتر ما اصلا برای بچه‌مون فرزند طلاق بگیم؟ یه مادری پرسیده بود پسر من با دختری آشنا شده که این فرزند طلاق، من تا اونجایی که بتونم تلاش میکنم این ازدواج سر نگیره. من صحبتم با این خانم تا اونجایی که میتونی تلاش کن که این ازدواج اتفاق بیفته اگر پسرت خواهانشه، و تو کمک کن که اون بچه زیر بالا پر یک خانواده عمیق ایرانی قرار بگیره. اگر که داریم به این فکر میکنیم، ببینید یعنی در ابتدای آغاز آشنایی اگر اون فرد متوجه شد طرف مقابل فرزند طلاقه، من خواهش میکنم مشاوره بره و تمام پروسه های زندگی یک فرزند طلاق رو از مشاور بشنوه و بررسی بکنه. و من توصیه دیگه به بچه های طلاق دارم، یه مقداری این زمان عقدتون رو طولانی کنی، یعنی زمانی که با هم آشنا میشین تا وقتی که میخواین عقد کنی، بله، تا اینکه خود یه آشنایی از همدیگه به دست بیارین، بیشتر همدیگه رو بشناسین، اگر یک جایی مشکل درمانش کنین، مشاوره بکنین و بعد برین با هم زیر یه سقف.
و از همه مهمتر باز اون تأکیدی که هر بار با صحبت شما به ذهن متبادر میشه، اینه که شناختن درونمون، روانمون، سواد عاطفی داشتن هیچ کمی نداره از لحاظ ارزش و اهمیت نسبت به شناختن آنچه که راجع به مسائل مالی حقوقی باید داشته باشید.
ببینید من میگم اتفاقا این بیشتر، این مهمتره، تو یه جاهایی در زندگی
میپذیری. متشکرم خانم محمدی، سپاسگزارم، وقتمون تموم شده، ممنونم از شما. بله، و میدونیم که شما هم الان کنار خیابون واسه این صدای فلاشرتون مشخص هستش که کنار خیابون ایستادید، صبر کردید تا این ارتباط تلفنیمون قطع بشه. متشکرم خانم دکتر، سپاسگزار، تا فردا صبح، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
صحبتون بخیر باشه. توی این یکی دو روزی که بارندگی داشتیم، هم باران هم برف بارش وجود داشت، دما کاهش پیدا کرد. این کاهش دما طبعا میزان مصرف گاز و آنچه که باعث گرمایش میشه رو بالا برد. حالا یک سری خونه ها هستن به وسیله گاز، هنوز یک سری خونه ها هستن به واسطه گازوئیل در حال گرمایش منزل هستن، یک سری خونه ها مثلا از انرژی برق استفاده میکنن. طبعا تو این دو سه روز این هشدارها در رسانه ها زیاد شنیده شد که مصرف گاز رکورد زده، و این رکورد زدن مصرف گاز میتونه یه جورایی به ضرر منافع مناطق محروم تر ما باشه، گاز به اونها نرسه، فشار گاز در اونجا کم کمتر بشه. این توصیه ها شده که ما بیایم این مصرف رو بهینه کنیم، مصرف رو بیایم عقلانی تر بکنیم و یک سری بر اساس اصول اگر مصرف بشه به سایر نقاط کشور هم این انرژی و فشار به اندازه خواهد رسید. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس مسلم رحمانی، مدیریت محترم هماهنگی امور گازرسانی. جناب رحمانی سلام.
سلام عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. توی این روزها طبیعتاً مشغله، دل مشغولی، ذهن مشغولی و دغدغه‌های شما تو حوزه گازرسانی بسیار بالا هستش. می‌خوایم درباره این که به چه نحو باید مدیریت بشه با شما صحبت کنیم. قبلش من میهمان دیگرمون رو هم معرفی کنم و عرض ادب کنم خدمت ایشون، جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس. جناب عباسی سلام.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، صبح شما و همه همکاران بخیر.
سپاسگزارم. روی خط ارتباطی ما آقای مهندس رحمانی، مدیریت محترم امور هماهنگی گازرسانی هم حضور دارن. می‌خوایم با ایشون درباره این روزها و آنچه که این روزها داره برای مدیریت بهینه گازرسانی صحبت میشه از ایشون بپرسیم و بعد هم صحبت شما میشیم. آقای مهندس رحمانی بفرمایید.
خب من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت مردم شریف کشور، همچنین جناب آقای دکتر عباسی نماینده محترم مجلس. این روزا خب با مشاهده و ورود سامانه بارشی و هوای سرد، توده هوای سردی که در کشور حاکم شده، به تبع مصرف گاز هم در سطح کشور رشد بسیار زیادی در بخش خانگی و تجاری اتفاق افتاده، به خصوص در بخش خانگی، و این موضوع هم کاملا طبیعی هست. با فصل سرد ما این آمادگی رو برای خودمون و برای تمام تأسیسات و تجهیزات آمادگی رو مهیا کرده بودیم برای مقابله با این شرایط و همراستایی با مصرف مردم. اما خب مصرف این مقدار نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین طی این هفته جاری رشد بسیار زیادی داشت نسبت به هم سال گذشته و هم نسبت به هفته قبل، که کمی به شبکه و خطوط ما فشار وارد کرده متاسفانه، و این نیاز هست که مردم لطف کنن و همراهی بکنن. ما الان در مناطق شمالیمون به خصوص در استان مازندران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و همچنین آذربایجان شرقی و اردبیل کمی افت فشار در برخی از شهرهامون داریم، اما همه چیز ما تحت کنترل هست، خوشبختانه هیچ قطع گازی نداشتیم. بس نیاز هست که مردم شریف انشالله همراهی و همکاری بکنن تا این شرایط هم به سلامت بگذره
انشالله. جناب دکتر عباسی، حضرت عالی هم تو حوزه دانشگاه و مسائل علمی، هم تو حوزه اجرایی، الان هم که در قامت وکالت مردم، صاحب تجربه بسیار بالایی هستید. من به واسطه همه این گذشته‌ای که از حضرت عالی عرض کردم میخوام این سوال رو بپرسم که وقتی که راجع به مصرف انرژی صحبت میکنیم، وقتی که راجع به مصرف گاز صحبت میکنیم، به ویژه تو فصل سرما برای گرمایش منازل، یک نکته به ذهن میرسه. حالا ما کاری نداریم که از این مصرف گاز چقدرش خانگی هست، چقدر صنعتی هست، با این فعلا کاری نداریم. الان سوال اینجا هستش، عمده مصرف مصارف داره در محدوده شهرها انجام میشه. شهرهای ما تلفیقی از منازلی هستند که عمدتا به روز نیستن، یعنی اینکه در و پنجره هایی دارن که میزان هدردهی انرژیشون بسیار بالا هستش. منازلی هستن که اگر بخوان تبدیل کنن وضعیتشون رو از پنجره های وضع فعلی به وضع مطلوب برای سیو انرژی، هزینه بسیار سنگینی داره و از پسش بر نمیان. یعنی شاید ای بسا بسیاری از هدر رفت انرژی و پرت انرژی به خاطر همین در پنجره های باشه که در منازل شهری ما داره استفاده میشه. این رو آیا میشه در سطح کلان بهش پرداخت، نگاه کرد و براش راهکاری در نظر گرفت تا هر روز و هر سال در فصل سرما نیایم هشدار بدیم تو رو خدا مواظب باشید؟ چون کاری نمیکنیم، چون ما جز گرمایش کار خاص دیگه نمی کنیم با این گاز و این مصرف، یعنی نمیم الکی گاز رو که روشن کنیم تا وقتی که به دمای مطلوب لااقل روانیمون برسه. متشکرم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان گرامی. ببینید حالا هوا سرد شده و مصرف همینجور که دوست عزیزمون فرمودن بالا رفته و این قابل پیشبینی بود. حالا راه‌های مختلفی برای جلوگیری از این وضعیت وجود داره. اول اینکه در شرایط فعلی، یعنی که امروز و روزهای سرد دیگه که درش قرار داریم، هیچ چیزی نمیشه که بگیم تولید انجام بشه. حالا چه تولید در بالا دستی گاز، منابع گاز پیدا کنیم، حفاری کنیم و گاز تامین کنیم، تصفیه کنیم در پالایشگاه‌ها، این قابل انجام نیست در کوتاه مدت. و از اون طرف بگیم در و پنجره ها و مثال دیگه رو بخوان تغییر بدن، این هم الان نمیشه بهش پرداخت. و کوتاه‌ترین و بهترین راه صرف جویی در مصرف هست. یعنی اینجا مردم گرانقدر کشور ما حتما همکاری خواهند کرد و وسایل گرم کننده ای که دارن دما رو میارن پایین، از درست کردن چای هست که زیر سماور بخواد روشن بشه، کتری روشن بشه مدت طولانی، از همین چیزای کوچک هم جلوگیری بکنیم. یا اگر صنایعمون باید سوخت دیگری مصرف کنن، سوخت مایع رو جایگزین گاز بکنیم، که این کار در تابستان صورت گرفته. یه سری سوخت مایع ذخیره شده به خصوص در کارخانه‌های تولید برق ما که برق قطع نشه. به هر حال اگر میخوایم به این مسئله به تراز گاز بپردازیم، وزارت صنعت معدن باید با نفت بشینن با همدیگه یک فرماندهی واحد درست کنن روی موضوع، و امروز اگر بپردازن به موضوع قابل حل تا چند سال دیگه. چه کار باید بکنن؟ در حوزه ساختمان باید همین که شما فرمودید، از پنجره های استفاده بکنن که دوجه داره باشن، اجازه نده که گرما یا سرما از اون محوطه خارج بشه یا از بیرون به داخل بیاد. این یه کاریست که میشه تولیدات کارخانه های در و پنجره رو به این سمت سوق داد و بعد مردم سیاست های تشویقی براشون قرار داده بشه که این کار رو عوض بکنه، این کار رو انجام بدن. نکته مهم در تأمین مالیه. حتما باید وزارت اقتصاد ما هم در این قضیه کمک بکنه، ببینه مدل تأمین مالی برای این موضوع چطوری باید باشه و مردم چطوری تشویق بشن که وامهای پیشبینی بشه که اگر هر کسی این کار کرد حتما اون وام در اختیارش گذاشته بشه و چند ساله این وام رو پرداخت بکنه. نکته دیگه سر وسایل گرمایش و سرمایش هست که مثل تابستان ما با مشکل برق مواجهیم و زمستان با مشکل کمبود گاز. اینا وسایل باید استاندارد بشن. اینجا دست وزارت صنعت هست و اینها باید باز بیان سیاست های تشویقی بدارن و تأمین مالی بکنن که مردم هم راقب بشن وسایل سرمایشی و گرمایشون رو تغییر بدن و سمت وسایل با مصرف بهینه و درجه بالای انرژی رو بیارن. به هر حال اون کارهای دراز مدت هم که میشه انجام داد خود وزارت نفت باید انجام بده. نکته مهم من واردات گاز در این شرایطه، یعنی وقتی که ما کمبود داریم باید آسایش و آرامش مردم رو در نظر بگیریم. به هر حال دیپلماسی انرژی اینجا وارد کار باید بشه و به خصوص با کشور ترکمنستان ما باید بتونیم بریم مشکل واردات گاز رو در این ایام حل بکنیم که بتونیم در مناطق به خصوص شمال شرق کشور مصرف بکنیم و از اون طرف تعهدات گازی خودم رو به کشورهای سمت غرب کشور از دست ندیم و دچار خسارت نشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آیمانس رحمانی، جناب آقای دکتر عباسی فرمودن در سطح کلان چه اموری باید انجام بشه، در سطح خرد وقتی میرسیم اینجا خب به هر حال ما با امور انجام شده با شما مواجه هستیم وقتی با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر عباسی فرمودن هم برنامه‌ریزی ها رو، هم مدیریت کلان و هم مدیریت بین بخشی رو. بفرمایید در سطح الان مصرف منازلی که شما امور گازرسانیشو به عهده دارید، چه نکته‌ای هست که معمولا ازش غافل میشه، معمولا مقفول مونده میشه؟
خب من از فرمایشات جناب آقای دکتر عباسی استفاده میکنم. وقتی مصرف خانگی طی یک روز بیش از 15% افزایش پیدا میکنه، یعنی از 493 میلیون متر مکعب در روز به بالغ بر 580 میلیون متر مکعب مصرف میرسه و شدت انرژی رو مقایسه میکنیم بین کشور خودمون و سایر کشورها، یه مقدار شاید ما به عنوان شهروندان این کشور شاید واقعیت رعایت مصرف رو انجام ندادیم. یعنی فرمایش شما کاملا درسته، ما امکاناتی هم داریم که امکانات گرمایشی داریم که از راندمان‌های پایینی برخوردار هست و خب ما برنامه‌ریزی کردیم همین فرمایش‌های دکتر عباسی با صنعت و معدن با سازمان برنامه شورای اقتصاد مسابقه ای رو در حال آماده سازی هستیم برای اینکه بتونیم از بخاری هایی با راندمان بالا، راندمان A و B استفاده بکنیم و به مشترکین تحویل داده بشه و فرمایش جناب آقای دکتر عباسی محقق بشه.